تو این قسمت هم ما به طور نسبی از همه کشورها جلوتر هستیم، بعضیا به صورت استثنایی ممکنه تو بعضی زمین‌ها از ما جلوتر باشن. علتش هم در واقع این هستش که علاوه بر توانمندی خودشون از توانمندی بین‌الملل به نحو احسن
استفاده
خیلی قوی استفاده میکنن، که اگر ما هم به صورت فرض کنیم یک دسترسی داشته باشیم میتونیم بگیم که تو این زمینه‌های محدودی هم که اون از ما جلوتر هم میتونیم بگیم فاصله خیلی زیادی میتونیم بیان پیدا بکنیم.
بله.
یه بحث ناوگان و استفاده از ناوگان هستش که ما بهترین در واقع خدمات و در واقع بهترین خدمات رو داریم در استفاده از ناوگان. واقعا این چیزی هستش که تو دنیا زبان زد از من نمیخوام روش تکرار کنم. فقط یه بحث دیگه به روز بودن ناوگان هستش که خب اینم برمیگرده به تحریم‌های بین‌المللی که ما از اول انقلاب اولین چیزی که اومدن تحریم کردن هم بخش هواپیمای تجاری و هم بخش هواپیمای نظامی بوده. و اگر در واقع مختصری به اصطلاح این تحریم اومده بشه برداشته بشه، میتونیم بگیم این فاصله‌ای رو که از نظر عمر ناوگان با دعوای کشور همسایه داریم با سرعت خیلی زیادی میتونیم بیایم بر مبنای توانمندی داخلی، همکاری‌های در واقع مشترک تو طراحی محصولاتی با دیگر کشورها داریم یا خرید بعضی که معلوم به صرفه نیست ما بیایم واردش بشیم، میتونیم بگیم که خود اتکام شیم در جمع بگیم نگاه بکنم، میتونم بگیم به صورت متوسط از همه کشورهای منطقه توی بخش هوایی بالاتر هستیم.
بله. چه خوب. خیلی عمالی.
جناب دکتر یه نمونه از این دستاوردهای فناورانه رو میشه برامون مثال بزنی؟
بله، ببینید یکی از دستاوردهای فناورانه تو هواپیما پیچیده ترین و در واقع میتونیم بگیم که فناور محورترین جزش بخش موتور هستش. اصولا شما اگر وقتی موتور داشته باشید میتونید هر وسیله هوایی رو بیاید طراحی بکنید.
درسته.
حالا من میتونم بگم که تو بود هواپیمای سبک موتوری نیستش که شرکت های دانش بنیان ما نرفته باشن سراغش و تو دسترسی به پرورش موفق نباشه.
پس یعنی دستاوردها کار شرکت دانش بنیان بوده؟
بله، عمدتا اون هست.
من.
حالا در مورد شرکتی بودم یک کار جالب صورت گرفت و اون هستش که چند مجموعه توانمند در سطح کشور وجود داشتن و حالا یک کاری که محمد علمی فروری کرده گفتن که خب حالا این محصول پیچیده رو اگر بخوایم بهش برسیم یک شرکت به تنهایی نمیتونه بکنه. حالا اومدیم و در واقع یک شبکه یا بگیم یک کنسرسیوم بین اینها برقرار شده و شاید مثلا فرض کنیم که ما یکی دو سال آینده اعلام بکنیم که ما هم در مورد مثلا فرض کنیم موتورهای در واقع سنگین هوایی که توی در واقع هواپیمایی مثلا فرض کنیم که 100 تا 150 نفر و به یه نقطه خیلی مثلا فرض کنیم که دوام میگیم که قابل توجه نسبت به کل همسایه ها و یکی هم نسبت به سایر کشورها رسیدیم. البته این دسترسی به فناوری هستش که میتونم بگم توی یک یا دو سال دیگه اتفاق میفته، منتها برای اینکه بیاد و روی در واقع هواپیما نصب شه برای همون بحث ایمنی هم ممکن مثلا فرض کنیم که یکی دو سال طول بکشه که ما صرفا بیایم و مرحله به مرحله اینها رو به سطح قابلیت اطمینان بالای 99% برسونیم.
بله.
که موتورها وقتی بالای 99% باشه شما اجازه دارین رو بیاید و وارد هواپیمای تجاری بکنیم.
درست. پس در حقیقت به آیندهشون امیدوار هستین و فکر میکنین که در آینده کاربردهای بیشتری داشته باشن.
بله. من یه نکته کوچیکم بگم که بازم جالب هستش. ببین الان دنیا رفته به سمتی که روی هواپیما با موتور هوایی بیاد، موتور برقی بیاد وارد بشه اینها. خوشبختانه ما الان حدود 100 تا شرکت در واقع میگیم دانش بنیان توی دنیا هستن که روی زمین دارن کار میکنن که 47 تاش تو اروپا، 46 تاش تو آمریکا، 3 تاشم تو سایر نقاط هستن.
بله.
دو تا از شرکت های ما که روی این زمینه وارد شدن و میتونم با کمال افتخار بگم که اینها نسبت به در واقع میتونیم بگیم که همکاران خودشون یا بگیم کشوری که در واقع این صد تا شرکتی که هستن نه تنها عقب تر نیستن بلکه دستاوردهای خودشون وقتی که منو ارائه دادن بعضی از این شرکت ها تمایل پیدا کردن که بیان با اونا یه کار مشترک انجام بدن. برای من یک نگاه رو به آینده و فناوری رو به آینده که همزمان با بقیه شروع کردیم میتونیم بگیم که سرعت خیلی خوبی داریم و یکی از افتخارات آینده ما میخواهد بود که ما در فناوری هایی که به اصطلاح از 2000 رو به عنوان مثال سی به بعد میاد و عام میشه ما خوب شروع کردیم و میتونم بگم شبیه پنانه شاید ما هم بتونیم توی این زمینه تو دنیا افتخار آفرین باشیم.
خیلی همالی.
خیلی ممنونم.
تشکر میکنم از شما دکتر منطقی. خیلی استفاده کردیم، سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردیم.
منم تشکر میکنم یه فرصتی دادید که دستاوردهای جوانان غیور ایرانی رو خدمت شنوندگان عزیز بیان بکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم. همونطور که خودتون هم فرمودین دستاوردهای صنعت هوایی کشور در دهه مبارک فجر رو بیان فرمودین و هم صحبت کردیم با آقای دکتر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته. اینجا 98 از رادیو اقتصاد.
تلخی فجر بر شما هموطنان عزیز و غیور مبارک باد.
با موج قدرت موج همت رو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد رو در نهر دریا خشم طوفانیم. قربانی آزادی رهایی بخش انسانی، فریاد بودین سرم شوران ایرانی. در برق و به قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی. سرباز راه خدا، بانگ عدالت و حق پشنوز مکتب ما، بانگ عدالت و حق پشنوز مکتب ما.
اینجا 98 های رادیو اقتصاده.
امروز از شما میپرسیم که شما تحت چه شرایطی مسائل و امور مالی و شغلیتون رو با خانوادتون در میون میذارید و آیا خانواده میتونه به رفع این مسائل کمک بکنه؟ راههای ارتباط با ما سامانه پیامکیه
3036-37
و شماره تلفن
22-65-25-25.
صحبت کردن و حرف زدن راجع به وقایعی که در زندگی برای ما اتفاق میفته کار چندان بدی هم نیست. گاهی وقتا حرف زدن با پدر و مادر یا همسر راجع به مشکل یا گرفتاری که اتفاق افتاده میتونه خیلی برامون راهگشا باشه.
یکی از نکات مثبت حرف زدن راجع به مسائل مالی و شغلی خانواده این هست که آگاه شدن از مشکل پیش رو باعث میشه تا همه اعضای خانواده حواسشون باشه که دیگه نباید بعضی از کارهای پرخرج رو انجام بدن، یکم بیشتر هوای جیبشون رو داشته باشن و بعد هم دست به دست هم میدن تا چاره‌ای برای رفع مشکل مالی پیش اومده پیدا کنن.
اما یه نکته مهم درباره صحبت کردن با خانواده راجع به مسائل مالی و کاری اینه که این دست از حرف زدن‌ها در شرایطی باشه که بچه‌های کوچکتر در اون لحظه کنار شما نباشن، چون شنیدن مشکلات مالی خانواده جز این که برای بچه‌ها ترس و نگرانی ایجاد کنه حاصل دیگه‌ای نداره. شما تحت چه شرایطی مسائل و امور مالی و شغلیتون رو با خانوادتون در میون میذارید و آیا خانواده میتونه به رفع این مسائل کمک کنه؟
اون فردی که در خانواده بیشتر از بقیه راجع به مسائل اقتصادی و کاریتون باهاش حرف میزنید کیه؟
و اما راه های ارتباطی در برنامه زنده 98 های رادیو اقتصاد سامانه پیامکیه
3036-37
و شماره تلفن
2265-2525.
روز نیروی هوایی بر نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران مبارک باد. از آنجایی که همسرم نزدیکترین فرد در جهان خلقت به من می باشد و در واقع یک روح در دو بدن هستیم، امور مالی و یا مشکلات مالی را به همسرم می گویم. باشه خدا نگهدار، نصیری از قم.
آقای نصیری چقدر خوشحال شدیم، چه ارتباط خوب و تنگاتنگی با همسرتون داریم.
انشالله انشالله همیشه همینقدر عاشقانه هم دیگر دوست داشته باشیم.
انشالله.
مطمئنن وقتی آدم قراره که مسائل و مشکلات مالی رو در خونه مطرح کنه، موقع این اتفاق میفته که بخواد کمک بگیره و بدونه که کسانی هستن که هم میتونن کمک فکری باشند، هم از نظر مالی شاید بتونن کمک کنن. من با خوشحالی میگم که همیشه خودم برای دوستانم، برای خانواده، تونستم مشکلات و مسائل مالیشون رو با مشورت و با کمکایی که در حد بضاعت خودم بوده حل کنم. و اینکه به هر حال ما باید به فکر همدیگه باشیم، حالا چه خانوادمون باشه چه دوستانمون. وقتی که همه در یک آرامش نسبی هستند، اون آرامش سهم ما هم میشه. با تشکر.
من سوال مالی میکنم، همیشه من درخته اون خانوادم میگردم متوسط کنه، این باید شده که لحظه رو خواهد بزنیم. هر وقت که من پول داشتم، حالا معمولا داشته هم رو معمولا خانو من میکنم یا اطلاف خانوادم میکنم، وقتی که متوجه میشنی که من دارم، همیشه منو پوچ میکنم، دقیقا قدرت خودم رو از من میگیرم و خیلی لحظه بزرگی به زندگی میکنم، مدیریت نمیتونم بکنم. حالا وقتی هم که خود پوچ شدم، از من خواستهایی داشتم قطعا نتونستم جد کنم، چون که پوچم کردم، ضعیفم کردم. این تجربه زندگی منه.
اولا که ضعیف رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که موفق و معید باشین. تو با من در مورد این موضوع برنامه هست، من خودش با کسی در رابطه مسائل مالی اصلا صحبت نمی کنم، نه کسی میتونه با آدم کمک کنه، ولی خودم خدا شده هر کسی بخواد هر جور مالی فکری بهش کمک میکنم. روز خوبی داشته باشین، خدافظ. شما امیر زحمتی هستم از برامی.
ممنونم از شما که تجربه هاتون و نظرت رو با ما در میون میگذارین، سپاسگزارم از شما. اما بریم به سراغ آقای مهمان ناخوانده، بشنویم ایشون چه دیدگاهی دارن.
میگم نمکی سراغ دارین خانم؟
چی؟ نمکی؟
آره دیگه، از این نمکی هایی که زمان بچگی ها می اومدن تو کوچه داد می زدن، نمکی نون خشکی، یادتونه؟ بعد مادرمون می گفتن اگه اذیت کنی میدمت به نمکی که ببرته. یادتونه؟ یادتونه؟
بله یادم اومد. الان نمکی کجا بود؟ حالا واسه چی میخوام؟
اگه گفتی
واسه چی میخوام؟
یه کار خیره، میخوام باجن آقامو بدم بهش ببره.
چقدر شما شوخین آقای مهمان ناخوانده.
شوخی چیه خانم؟ خیلی جدی گفتم منو. جدی جدی.
این چه حرفیه؟
به خدا دیگه بریدم.
یعنی چی؟
مردم فامیل دارن عین کوه پشتشونه، اون وقت واسه ما یه چک سفید امضا میخواد بده، انگار داره جونش در میاد آخه.
دور از جون. چه حرفیه؟
نه دیگه، عین حقیقت خانم، یه جوری چسبیده به مال دنیا که انگار چه خبره. بابا بده بره دیگه.
خب حق داره. حق داره. بابا چرا باید به شما چک سفید امضا بده؟ نه چرا؟
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 چون فامیلمه، چون یعنی خانواده ایم، چون گوشت همو بخوریم، استخون هم دیگر رو دور نمیندازیم خانم.
چی شد اون وقت؟ شما که میگفتیم با جناب فامیل نمیشه و اینجور چیزا.
نه، من همچین حرفی نزدم اصلا. فلفل میریزم تو اون دهنی که این جمله رو یه بار دیگه تکرار کنه.
عجب. خانم چرا از با جناقتون که با تاکیدات فراوان فامیلتون هم هست چک میخوان؟ باز چی کار کردین آقای مهمان ناخوانده؟
هیچی.
چی شو؟
گرفت و گیر مالی دارم، ازش کمک میخوام. همین. چیزی خاصی
داره؟
چی؟
پول دیگه. اصلا اون بنده خدا پولی داره که بتونه کمکتون کنه؟
باید جور کنه دیگه.
ایواز زور مگه؟
بله که زوره. الان اتفاقا دختر بابا رفته دنبال زامن از این چیزا، بلکه یه وام از بانک بگیریم. همین.
دختر بابا که فقط 8 سالشه.
آره دیگه خانم، بانک هم گفت چون هنوز 18 سالش نشده نمیشه. ولی باید چی بشه؟ باید این کار انجام بشه. من بچه ندارم که به وقت مشکلات بشینه و بر تو صورت من نگاه کنه. بچه باید عصای دست پدر مادرش باشه.
چی بگم والا، ولی خیلی هم خوب نیست بچه ها رو درگیر این مسائل و مشکلات میکنین.
بله. آخه من با خانوادم اینجوری هم.
چجوری؟
همین جوری که میبینین اینجوری این کف دست نگاه کنی؟ دیدین؟
بله دیدم.
همه چی رو بهشون میگم و تمام مشکلات کاریمو باشون درمیون میذارم. چرا؟
چرا؟
چون خانواده محرم ما، محرم هم دیگه، یعنی با من دیگه، با هم دیگه، با هم دیگه
نداریم با هم.
آره کلن هممون با هم دیگه محرمی. من اگه مشکل کاری، مسائل مالی با خانوادمو درمیون نذارم، با کی باید درمیون بذارم خانوم؟ من اگه خانوادمو مجبور به حل مشکلاتم نکنم،
بله،
کی رو مجبور کنم آخه خانومم؟ اصلا کی به حرف من جز خانوادم گوش میده؟
آخه کمکی از دست اونا بر نمیاد، خصوصا که توقع زیادی هم ازشون داریم. وقتی نمیتونن کمکتون کنن، شما فقط اعصابشون رو خرد میکنین.
بله. خانواده من مهمان ناخوانده باید بتونن.
باید؟
خواستن چیه خانوم؟ توانستن است. من با مشکلاتم چیکار میکنم؟ تنهاشون میذارم که با خیال راحت یه راهی برام پیدا کنن. بله بله.
چی بگم من؟ خدا به خانواده‌تون صبر بده واقعا. صبر.
الان من برم باهاشون در میون بذارم ببینم چی کار میتونم بکنم.
باید
تمام مشکلاتم رو تقبل بکنن تا مد دست اینا راهی پیدا. و اما موضوع امروز ما، شما تحت چه شرایطی مسائل و امور مالی و شغلیتون رو با خانوادتون در میون میذارید و آیا خانواده میتونه به رفع این مسائل کمک کنه؟ راه ارتباط با ما سامانه پیامکیه
30367
و شماره تلفن
22652525. اونایی که پیامک دادن منتظرم بگم بعد چرا نمیخونی؟ چرا نمیخونی؟ خلاصه منتظر بودن که کی میخونی؟ الان میخونم. آقا محسن از شرق تهران، تهران پارس برامون نوشتن. به نظرم مطرح کردن شرایط مالی با اعضای خانواده بسته به شرایط جامعه و روابط اعضای خانواده فرق میکنه. مثلا مادرم همیشه میگه که ما متوجه نشدیم، بالاخره پدر شما کی پول داره کی نداره. خلاصه اما مدیریتشون خوب بود، همه چیو رعایت میکردم، ولی الان خود من که تشکیل خانواده دادم سعی میکنم شرایط رو با اعضای خانواده خودم مطرح کنم که اونا منو درک کنن. آقای بهاریان، حسین آقای بهمنی خیلی مرموزن، از تهران نوشتن هیچ کس تو زندگیم سر از کار من در نمیاره و تا الان خدا رو شکر از پس مشکلات مالیم بر اومدم. در جواب سوالتون، تحت هیچ شرایطی، یعنی هیچ شرایطی مشکلات هم به کسی نمیگم، چون کمکی از دستشون بر نمیاد. تازه چی؟ بیشترش هم میکنم. واقف از مبارکه اصفهان برامون نوشته که خوبید، خوشید، سرحالید.
الحمدلله شما.
من با همسرم در مسائل اقتصادی با هم کاملا هماهنگیم. چه خوب.
خدا رو شکر.
آقا رضا عیدی نوشتن که من چناران زندگی میکنم، دیشب بارون خیلی خوبی اومد، خوش به حالتون. بعد نوشته ببینید، رئیس تو خونه ما اصلا معنا و مفهومی نداره، نظر هر کدوم منطقی بود اونو انجام میدیم. بعضی وقتا خانم نظرش خیلی مهم و کارسازه، بعضی وقتا هم من. به هم دیگه احترام میذاریم.
چه عالی.
آقا خسرو عربی از سمنانم نوشته حساب کتاب زندگی چه دست مرد یا چه دست خانم خونه باشه هیچ فرقی نمیکنه، بلکه به درآمد و مقدار پولیه که آقای خونه میاره. پس هرچی پول بیشتر باشه راحتی هم بیشتره و هرچقدر پول کمتر باشه سختی اوقات تلخی بیشتر میشه. ضمناً اینجا باران نمیبارد در سمنان. آقای علیپور از شهر جدید پرند قشنگ عاطفی توضیح دادن موضوع رو، چقدر رابطهشون با خانومشون خوبه. گفتن که خانوم خوب میدونین چی میکنه آدمو، آدمی که نداره رو تبدیل میکنه به یک آدم ثروتمند. من هر چی دارم به خاطر خانومم دارم. درود بر شما. آقای بهاریان میگم مگه موضوع امروز ما فقط برای متأهلاست؟ مگه مجرد نمیتونن راجع به مسائل خانوادگیشون مالیشون صحبت کنن؟ پس چرا اینجوری نوشتن؟ 916-7-69 نوشتن موضوع امروزتون چون مخصوص متأهلاست. من میخواستم جواب بدم ولی ترجیح میدم بیشتر یاد بگیرم، برنامهتون دنبال کنم. نه اینجوری نیست، شما به ما بگید که حالا درآمدی که دارین راجع به مسائل مالیتون با کدومی که از اعضای خانوادهتون صحبت میکنید؟ پدر، مادر، خواهر، برادر.
یه وقتایی هم افراد از ترس اینکه مبادا مورد سرزنش قرار بگیرن حرفی نمیزنن. مثلا آقا پسری رو در نظر بگیرید که پدرش بهش گفته دست به فلان کار تجاری نزن، اما اون آقا پسر گوش نکرده و حالا چی شده؟ شکست خورده. برای همینم نگرانه که به پدرش بگه تو کار شکست کرده و مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیره.
آها، به هر حال نباید توقع داشته باشیم که وقتی از مسائل مشکلات مالی پیش اومده با خانواده‌مون صحبت میکنیم همیشه حقو به ما بدن و تایید کنن که ما تقصیری نداشتیم و باقی عوامل موجب شدن که همچین مشکلی پیش بیاد. باید انتقادها رو تو این جور شرایط تحمل بکنیم. کم کم به لحظات نورانی و پر خیر و برکت اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب امشب به وقت تهران ساعت 17:57 دقیقه خواهد. با شنیدن آیات 1-11 از سوره مبارکه زوها به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
از آن مغرب به وقت تهران از شبکه رادیویی اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على